الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شب جمعه است، شب 11 ماه محرم. انشاءالله خداوند به هممون توفیق زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام رو عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. توفیقی شد چند شبی رو در این محفل و مجلس نورانی که به نام حضرت زهرا سلام الله علیها است پای معارف اسلامی و معارف قرآنی بنشینیم. بحثی رو که من در نظر گرفتم برای این ایام، اهداف قیام ابا عبدالله علیه السلام است. هر نهضتی، هر انقلابی، هر خیزشی که در دنیا اتفاق میفته هدفی رو دنبال میکنه. بعضی از قیام‌ها اهداف سیاسی دارد، اهداف کشورگشایی دارد. بعضی از قیام‌ها اهداف شخصی دارد، برای اینکه شخصی خودش رو مطرح کنه، انتقام بگیره، دست به یک حرکت می‌زند. برای شناخت اهداف هر قیامی بهترین راه مراجعه به نامه‌ها و سخنان و کلمات رهبران اون نهضت است. ما اگر یه نگاهی به نامه های ابا عبدالله، سخنان ایشون و خطبه هاش داشته باشیم، به سادگی این اهداف رو میتونیم استخراج کنیم که حالا انشاءالله من هر شب یکی از اینها رو خدمت شما خواهم گفت. یکی از مهمترین اهداف ابا عبدالله از قیامش اصلاح. دو سه جا این نکته رو تأکید کرده، هم تو نامه به محمد حنفیه نوشت: ان اريد الا الاصلاح في امه جدي، من هدفم این است در امت جدم اصلاحات ایجاد کنم. هم در منا ابا عبدالله علیه السلام در اون سخنرانی معروفی که داشتن اشاره کردن به این که هدف ما این است که اصلاح در بلاد ایجاد کنیم. اصلاح یعنی چی؟ ببینید، یک تفسیر و تعبیر قشنگی علامه طباطبایی از اصلاح داره. ایشون می‌فرماید هر چیزی یه حد طبیعی و نرمالی داره. رسوندن هر چیز به حد طبیعیش اینو میگن اصلاح. مثلا یه ماشین اگر حد طبیعیش این باشه هر 100 کیلومتر 8 لیتر بنزین بسوزونه، اگه شد 12 لیتر این خرابه. اصلاح اینه که درستش کنن، این 4 لیتری که بیشتر میسوزونه دیگه نسوزونه و برگرده به حالت طبیعی 8 لیتر در 100 کیلومتر. یه انسان به طور طبیعی مثلا قندش باید بین 70 تا 110 باشه، اگه شد 50 خرابه، اگه شد 150 اضافیه. برش گردونی به اون نرمال بین 70 تا 110 اینو میگن اصلاح. اصلاح هر چیزی یه حد طبیعی دارد. ما یه غرایزی داریم، یه شهواتی داریم، حد طبیعی اینها اگر رعایت نشه، که قوم لوط افتادن به همجنسگرایی، حضرت لوط میخواست این جامعه رو اصلاح کنه. یعنی چی؟ یعنی اطفاء غریزه از راه حرام رو جلوشو بگیره. میفرمود بیاید ازدواج کنید، ابتدا هم من پیشنهاد میدم با دختران خود من ازدواج کنید، اطهر لکم، اینا پاکیزه ترن برای شما، به جای اینکه شما به این گناهان حرام بیفتید. اصلاح، قوم شعیب افتاده بودن به کم فروشی، به مشکلات اقتصادی. شعیب فریاد میزد رعایت کنید میزان رو، بکشید مسائلی که چیزایی که میخواید بفروشید، متفف نباشید. تو هر جامعه، تو مسائل اقتصادی، سیاسی، نظامی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل پزشکی، هر چیزی یه حد طبیعی و نرمالی دارد. اگر از اون حد طبیعیش گذشت، این می شود تخریب. مثلا ببینید شما، ما یه حسی داریم به نام حس پرستش. اگر کسی این حس رو خرج کرد برای بت، این خراب. اصلاح این است که ما این حس رو برای کسی خرج کنیم که قابلیت پرستش دارد. لذا رسول خدا مصلح بود. یعنی چی؟ یعنی مردم رو از بت پرستی به خدا پرستی دعوت کرد. قرآن هم می فرماید لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اگر یه جا اصلاح شد دیگه خرابش نکنید. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اگه پیامبر اومد مردم رو خدا پرست کرد، دوباره شما به بت پرستی بر نگردونید. اگر انبیا اومدن جامعه رو اصلاح کردن، دوباره منافقین کفار نیان جامعه رو برش گردونن به وضعیت قبل از اصلاحات. ببینید دوستان، اصلاح هم یه واژه در واقع غلط اندازه، چون اونی هم که تخریب میکنه میگه من دارم اصلاح میکنم. قرآن میفرماید و اذا قیل لهم، دقت کنید آیه رو، و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی به منافقین میگیم روی زمین فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون. به منافقین میگیم روی ارض فساد نکنید، میگن ما مصلحیم، ما فاسد نیستیم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. خدا میفرماید ما خودمون میدونیم کی مصلحه کی مفسد. شما دروغ میگید، دارید فساد میکنید، چرا ادعای صلاح میکنید و ادعای اصلاح میکنید؟ خب حالا که بحث روشن شد، یکی از اهداف بزرگ امام حسین اصلاح بوده، من یه حدیثی اول از امیرالمومنین علیه السلام بخونم، ببینیم اصلاحات رو از کجا باید شروع کرد، آغاز اصلاحات از کجا باید باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من اصلح. خوب دقت کنید، سه تا اصلاحات رو حضرت امیر اشاره کرده. من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. اگر آدم رابطهشو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطهشو با مردم اصلاح میکنه. آدم با خدا مکر نکنه، با خدا خدعه نکنه. یه وقتی رسول خدا تو مسجد فرمود، یه کسی آمد، عده‌ای نشسته بودن تو مسجد، پیغمبر اکرم فرمود نجات در چیه؟ هر کسی یه چیزی گفت. حضرت فرمود نجات در این است که با خدا خدعه نکنید، با خدا مکر نکنید. حالا امیر المومنین میفرماید هر کی رابطه خودشو با خدا اصلاح کرد، خدا رابطهشو با مردم اصلاح. امیر المومنین رابطهشو با خدا اصلاح کرد، خدا هم رابطهشو با مردم اصلاح کرد، محبوب شد. امام حسین رابطهشو با خدا اصلاح کرد، همه ی هستیشو داد امروز، هر چی داشت فدا کرد خالصانه. خدا هم رابطهشو با مردم اصلاح کرد، همه دوستش دارن، محبتشو در دلها قرار داد. اولین اصلاح اینه که آدم رابطه خودشو با خدا اصلاح کنه. البته آدم باید ببینه کجای رابطهش با خدا خرابه. تو مسائل اقتصادی، تو مسائل عبادی، تو نماز، تو گفتار، تو نگاه، هر کجا رابطه با خدا خرابه، آدم اون رو اصلاحش کنه، درستش کنه. این اولین اصلاحات. دوم، امیرالمومنین علیه السلام فرمود من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. هر کسی باطنشو اصلاح کنه، خدا ظاهرشو اصلاح میکنه. الان مردم به ظاهر خیلی اهمیت میدن اصلاح کنن، موها رو کوتاه کنن، لباسشون منظم باشه، چهرهشون درهم نباشه. خب خوبم هست، ظاهرم باید اصلاح باشه. پیغمبر خدا مرتب موهاشو شانه میزد، توی شیء صافی نگاه میکرد، خودشو منظم میکرد. گاهی هم که بهش اعتراض میکردند، همسرانش میفرمود خدا زیبا، زیبایی رو هم دوست داره. این اصلاح ظاهره، ولی مهمتر از اون فرمود من اصل هست سریرته، هر که باطن خودشو اصلاح کن، یعنی نیتش، انگیزش، قلب بیمار نباشه. عزیزان، جوانها، قرآن 8-9 تا بیماری برای قلب ذکر میکنه. نه دریچه و انسداد و اینا، اونا که پزشکا میگه قلب سنوبری، نه هر کجا تو قرآن میگه قلب یعنی روح. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد قلب تو قرآن یعنی روح، یعنی روان، نه این قلب، این که کانون در واقع تحرک جسمه. قرآن کریم میفرماید بعضی قلبا قساوت میگیره، بعضی قلبا زنگار میگیره، رعین، بعضی قلبا ختم میشه. قدیم نامه که می نوشتن پایینشو مهر میکرده، حالا اینطور امضا میکنن، البته ختم پایین نامه رو آخرشو میزنن مهر میشه، یعنی کسی که دیگه همه در واقع راه های حقانیت رو بر خودش مسدود کرده، مختوم کرده، ختم الله علی قلوبه. بعضی قلب ها طبع میشه، مهر میخوره. بعضی قلب ها قرآن کریم میفرماید که اینها به اونجایی میرسه که دیگه میمیره. یه وقتی عبدالملک مروان آمده بود مکه، و عبدالملک مروان بعد از مروان حاکم شد، میدونید دیگه حکومت بعد از یزید، که یزید قبل از قیام مختار از دنیا رفت و به دست مختار نیفتاد که کشته بشه. وقتی که او از بین رفت، پسرش معاویه صغیر اومد جاش، اونم یه 40 روز خلافت کرد و رفت بالای منبر گفت خلافت حق ما نیست، ما اشتباه کردیم، و خلاصه رها کرد. البته مسمومش کردن، مرموز مرد، همون شب از دنیا رفت، با اینکه کم سن و سالم. مروان اومد بر بدنش نماز خوند. مروان به قدرت رسید. مروان یه کمتر از 1 سال حکومت دستش بود و درک واسه شد. توی جنگ جمل امیرالمومنین بهش فرمود، فرمود تو به قدرت میرسی، قصه نخور. اما اندک، مثل سگی که زبان بیرون میاره میبره داخل، چقدر طول میکشه، یه قدرت کمی پیدا میکنی. همینطور هم شد، 9 ماه قدرت. بعد عبدالملک مروان آمد، بعدم پسرای مروان، تا دیگه بعد از چند سالی آل بنی امیه و بنی مروان جمع شدن و بنی عباس آمد. منظورم اینجاست، عبدالملک مروان نوشتن اول من غدر، اول حاکم در واقع حکومت اسلامی است که پیمان شکنی کرد. خیلی رسم بود سابقه، اگه به کسی امان نامه میدادن دیگه کارش نداشتن، میگفتن آقا شما امان داری بیا، ایشون امان میداد و طرفو میکشت. میگن اول من غدر، غدر باقی، اول من منع من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اول کسی است که رسما گفت کسی حق نداره امر به معروف نهی از منکر بکنه، اینا دستوراتش بود. اول کسی است که اتق الله رو تو خطبه های نماز جمعه برداشت. گفت یعنی چی تو هر خطبه بگیم اتق الله اتق الله؟ آدم خبیثی عبدالملک، و خبیثتر از خودش هم کادرشن حجاج ابن یوسف ثقفی که 80,000 نوشتن آمار مقتولین و شهدایی است که به دست او کشته شدن، اونم کیا؟ مثل کمیل، مثل قنبر، یکی از نیروهای همین عبدالملک. این عبدالملک با این خباثت، با این شیعه کشی، با این ضد اهل بیت بودن، با این روحیه جنایتکارانه اومد مکه، محرم شد اومد مکه. وقت مش گفتن باید 7 دور بچرخی و نماز و اعمال مکه است دیگه. گفت حال این کارا رو ندارم، رفت یه گوشه نشست. هی بهش میگفتن بابا تو محرمی، از احرام بخوای بیای بیرون باید این اعمال رو انجام بده. گفت اصلا حس طواف ندارم. برید یه کسی رو پیدا کنید علت شما ازش بپرسید. رفتن ابو حازم رو پیدا کردن. ابو حازم از این شخصیت های تابعین بود. تابعی به کسی میگن که پیغمبر رو ندیده ولی صحابه رو دیده. هر که پیغمبر رو دیده باشه بهش میگن صحابه، مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل عمار. هر که نسل صحابه رو دیده باشه ولی پیغمبر رو ندیده باشه بهش میگن تابعی. مثلا خیلی از این کسایی که بودن، مثل همین ابو حازم، مثل فرض میکنید که شخصیت هایی که زمان امام صادق بودن، اینا تابعی بهشون میگن چون صحابه رو دیدن ولی پیغمبر رو ندیدن. آخرین صحابی پیغمبر میگن سال 110 از دنیا رفت. آخرین صحابی، صحابی هر که پیغمبر رو دیده باشه صحابیه، و مؤمن هم مرده باشه، نه کافر از دنیا رفت، ولی منافقین هم دیده بوده. کسی که مؤمن از دنیا رفته باشه، پیغمبر رو دیده باشه، بهش میگن صحابی. آخرین صحابی پیغمبر سال 110 از دنیا رفته که عامر ابن طفیل بعضیا گفتن. دیگه بعد از اون هر که بیاد بهش میگن تابعی. ابو حازم آوردن گفت چی عبدالملک چته؟ گفت والله مشکلم اینه، من این همه را اومدم از شام اومدم مکه برای اعمال حج ولی حس ندارم، اصلا خوشم نمیاد، بدم میاد از این کار نماز و طواف و آی خدا نکنه یه وقت من نماز بدش بیاد، این زائقه خرابه، زائقه بیماره، زائقه که بیمار شد آدم لذت عبادت رو احساس نمیکنه. 3 ساعت شب نشینی برایش ساده است، 2 رکعت نماز صبح برایش سنگین. قرآن میفرماید هم منافقین انفاق و با کراهت، نماز و با کسالت، جهاد و با ثقل انجام میدن. جهاد برایشون ثقیله، نماز برایشون در نماز کسالت دارن، تنبلن، تو انفاق هم کارهون. نماز که میخونن با کسالت، انفاق با کراهت، جهاد با ثقل و سنگین. گفت والا من اصلا روحیه این کارو ندارم، ولی برعکس الان بهم بگن مثلا فلان شیعه رو بکش برام مهم نیست، بهم بگن فلان تفریح رو انجام بده، شراب با حس این کارا رو دارم ولی حس عبادت ندارم. گفت جناب عبدالملک قلب یه بیماری هایی میگیره، یکیش مرگ، یعنی میمیره، نه این قلب عرض کردم روح میمیره، تو به اون مرحله رسیدی. اگر کسی به مرحله رسید که دیگه عبادت پیشش مبغوزه و گناه پیشش محبوب، این دیگه مرحله مرگ قلبه، خدا حافظ شما، اینو گفت و رفت. اینطور است دیگه. حضرت امیر در نهج البلاغه میفرماید بعضیا از صورت و صورت الانسان، قیافه قیافه آدمه، والقلب و قلب و حیوان، روح روح حیوانیست. بعد میفرماید که اینا میت الاحیا، مرده های متحرک. فلذا خدا تو قرآن به پیغمبر میفرماید انک لا تسمع الموتا، پیغمبر سراغ مرده ها نرو، پیغمبر که سراغ مرده های قبرستان نمیرفت. لا تسمع الموتا یعنی ابو جهل، یعنی ابو لهب، دیگه پذیرش در اینا نیست، همه راه ها رو بر خودشون مسدود کرد. برادران عزیزان، بحث ما اینه هدف قیام ابو عبدالله چی بود؟ اصلاح. اصلاح از کجا باید شروع بشه؟ 1 اصلاح رابطه با خدا، 2 اصلاح درون. من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، هر که درونش رو اصلاح کرد خدا بیرونش رو اصلاح میکنه. و 3 اصلاح من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا. خوب دقت کنید، 3 اصلاحی که آدم نیاز داره فرمود هر که آخرتش رو اصلاح کنه دنیاش اصلاح میشه. الان مردم غالبا به اصلاح دنیا اهمیت میده، خانه، ماشین، زندگی، ولی اصلاح آخرت میگه خمس، اصلاح آخرت دیگه، پرداخت خمس برای آخرت، کمک به فقرا، صدقه، انفاق، وقف. فرمود کسی که آخرتش رو اصلاح کنه، حاضر نشه لقمه حرام تو زندگیش بیاد، حاضر نشه لقمه شبهنای تو زندگیش بیاد، اگر کسی آخرتش رو اصلاح کرد خداوند دنیاش رو اصلاح میکنه. تفاوت سپاه عمر سعد و سپاه ابا عبدالله در همینه. سپاه ابا عبدالله همه هدفشون قیامت و آخرت، اما سپاه عمر سعد همه هدفشون دنیاست. اونم چجور؟ وقتی سر حیب ابن مظاهر رو اون آدمی که مأمور بود بیاره کوفه با خودش می آورد، دروازه کوفه دید یه آفسری خیلی نگاه میکنه به این سر، گفت پسر جان چرا انقدر به این سر خیره شدی نگاه میکنی؟ گفت من پسر حبیبم، این سر بابای منه، این سر رو بده من به خاک بسپرم، نه چرخون تو شهرها. اینم متأثر شد، خب بچه شهید به این سر پدرش متأثر شد، گفت من ناراحتم از این که سر بابا تو میبینی تو و اینطور متأثری، ولی خب 100 درهم قراره جایزه بگیرم. گفتن هر که سر حبیبو بیاره بهش 100 درهم من به خاطر این 100 درهم معذورم، نداد سر. البته بعدن همین پسر حبیب این آقا رو کشت، شناساییش کرد و بعد او رو به درک واصل کرد. شما ببینید ابا عبدالله علیه السلام امروز بعضی ها رو نفرین کرد. یکی از اونها که ابا عبدالله نفرینش کرد محمد ابن اشعث، این عنصر خبیث پلید، باباش هم پلید بود، خواهرش قاتل امام حسن مجتبی است، جعده. باباش اشعث ابن قیس کسی بود که موقع های نماز میرفت توی پشت بام منزلش به امیرالمومنین تسارت میکرد، توهین میکرد، سب میکرد. این اشعث ابن قیس. محمد ابن اشعث همون کسی است که مختار در کوفه مسلم ابن عقیل رو دستگیر کرد و آورد. این آدم کربلا تو سپاه عمر سعد است. وقتی روز عاشورا اومد مقابل ابا عبدالله علیه السلام، به امام عرض کرد حسین تو پیش خدا حرمتی نداری، تو پیش خدا حرمتی نداری. ابا عبدالله فرمود ما حرمت نداری؟ قرآن نخوندی؟ ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران. خدا چند گروه رو اصطفى، اصطفى یعنی برگزید، چند گروه رو برگزید. ان الله اصطفى آدم، آدم صفی الله میگیم بهش دیگه، یعنی چی؟ یعنی برگزیده. یکی آدم ابوالبشر و نوحن، یکی نوح و آل ابراهیم. خب آل ابراهیم کیه؟ ابراهیم یه پسرش اسماعیله، رسول خدا از نسل اسماعیله، امام حسین هم از نسل رسول خدا از آل ابراهیم ماییم دیگه، آل ابراهیم امام حسینه. ولذا علی اکبر هم که میرفت میدان امام حسین پشت سرش همین آیه رو خوند، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. امام فرمود ما حرمت نداریم، ما آل ابراهیمیم. شروع کرد تمسخر کردن، نه شما نیستید. آقا نفرینش کرد، عقرب گزیدش، دیگه نتونست تو کربلا بجنگه و به گونه ای با درد و رنج تا آخر عمر سر کرد تا به درک واصل شد. این افرادی هستند که در اردوگاه دشمنان. عزیزان، اصلاحات سه جور اصلاح رو امیرالمومنین فرمود باید انجام بدید. یک، رابطه خودتون رو با خدا اصلاح کنید. دو، درون رو اصلاح کنید. سه، آخرت رو. اگر رابطتون رو با خدا اصلاح کردید، خدا رابطه شما رو با مردم اصلاح میکنه، کاری میکنه تو خونه محبوب بشید، بشه اولادت محبوب بشید، بشه همکارت محبوب. اگر رابطه رو درون رو اصلاح کردی، خدا بیرون رو اصلاح میکنه، یعنی کاری میکنه که تو دلها جا بگیری. اگر آخرت رو اصلاح کردی، خدا دنیا تو اصلاح میکنه، آخرت رو اصلاح کردی. جوانه آمد خدمت امام صادق، مشکل مالی داشت، آقام براش دعا کرد، از خانه آمد بیرون، یک کیسه ای پیدا کرد 700 دینار پول توش، خیلی خوشحال شد. آدم گرفتار یه مرتبه یه کیسه پول پیدا کنه، کسی هم نیست، آیا این پولو برداره؟ برداره، دنیاش اصلاح میشه. اما آخرت چی؟ قیامت چی؟ معاد چی؟ بالاخره انسان باید پاسخگو باشه. بالاخره حاضر نشد به خاطر قیامت و معاد از این پول استفاده کنه، گشت صاحبشو پیدا کرد. صاحبش البته آدم خوبی بود، 70 دینارشو به این داد به عنوان جایزه. یافته آدم یه چیزی پیدا میکنه برای بعضی ها، این 10% داد. آدم باید کم انصافی نکنه، بی انصافی نکنه، به اینی که آورده یه جایزه خوبی بده. 70 دینار بهش داد. آمد خدمت امام صادق، 30 دینار امام صادق بهش داد، شد 100 دینار. آقا فرمود این بهتر از اون 700 تاست. تو آخرت تو اصلاح کردی، حاضر نشدی مال حرام برداری، خدام دنیا تو اصلاح کرد، بیا برو این با این 100 دینار کارتو فعلا راه بنداز. پس عزیزان، برادران، سروران معظم، جوانهای گرامی، اصلاحات که هدف ابا عبدالله بوده، یکی از مهمترین اهداف ابا عبدالله بوده. امام حسین چه اصلاحاتی میخواست بکنه؟ ما یه اصلاحات عقیدتی داریم، خوب گوش بدید. اصلاح عقیدتی اینه که باورها خراب باشه، باید درستش کرد. پیغمبر گرامی اسلام اصلاح عقیدتی کرد، دید مردم بت میپرستن، فرمود بتو کنار بذارید، خدا بپرستید. اینو میگن اصلاح عقیدتی. فراوان داشتیم، البته امروز هم داریم تو جامعه، کسانی که از نظر عقیده ممکنه مشکل داشته باشن. هرچی اسلام جلو اومده، عقیده ها و باورهای مختلف بیشتر شده. اوایل اینطور نبود. مثلا شما زمان امام صادق که میرسید، زیدیه، کیسانیه، حروریه، مرجعه، غدریه، گروه های مختلف، خوارج، واقفیه، فتحیه. خب یک اصلاح، اصلاح عقیدتی است. اون شخص عبدالله ابن مغیره میگه امام کاظم از دنیا رفت. ما گفتیم خب امام بعدش کیه؟ بعضی گفتن عبدالله ابن موسی، پسر امام کاظم. ایشون امام کاظم اولادم زیاد داشته، پر پسر بوده، ایشون امام بعد از امام کاظم. رفتیم خانه دیدیم بله نشسته بر مسند و عده‌ای هم میان بهش از این سوال میپرسن. بعضی گفتن نه آقا، اصلا بعد از موسی بن جعفر امام نیست، واقفیه. 7 امام بیشتر نداریم، تمام شد، امام کاظم آخرین امام بود. بعضی از این خواص هم میگفتن مثل هشام ابن سالم و اینا، یونس ابن عبدالرحمن، میگفتن امام، امام رضاست. درسته ایشون بزرگترین فرزند نیست ولی امام رضاست. ما قبلا از موسی بن جعفر پرسیدیم، آخه ائمه ما از زمان پیغمبر نامشون مشخص بوده، تو لوح فضلت زهرا نامشون مشخص بوده. میگه منم اینطوری گیر کردم، عبدالله ابن موسی، وقف بر امام کاظم، امام رضا. اومدم خلاصه با ناراحتی مکه. یه وقتی که آدم مشکل پیدا میکنه توسلم مؤثره، حل میکنه، راهو نشون میده. اومدم مکه، رفتم خودم رو چسبوندم به دیوار کعبه، گفتم خدا یا خودت راهنمایی کن. بعضی اوقات جوونا اینو دقت کنین، توسل که پیدا میکنی راهکار به دلت میفته. مثلا بچه مریض، ناراحتی، متوسل میشی، یه جرقه میذاره ببرم پیش دکتر فلان، میری نسخه میده خوب میشه. او واسطه است، این جرقه رو خدا میزنه. یا شغل نداری یا همسر میخوای انتخاب کنی، متوسل میشی، یه مرتبه به ذهنت میرسه با فلانی مطرح کنم موضوع رو، میگی، میگه آره اتفاقا من خودم دختر دارم، یا مثلا همسایه‌مون دختر داره. اینا خیلی اتفاق میفته که تو گرفتاری ها خداوند از راه الهام به دل گاهی مشکل رو حل میکنه. میگه من همینطور که داشتم عشق میریختم یا به دلم افتاد خب برم مدینه اول از خود امام رضا سوال کنم، پسر مصطفی، از ایشون سوال کنم. راه افتادم از مکه به کوب، آمدم مدینه و رفتم در خانه امام رضا. تا در زدم آقا فرمودن عبدالله ابن مغیره خوش آمدی. گفتم عجب، اسم من آقا گفت، کجا ما رو شناخت؟ تا نشستم فرمود دعات مستجاب شد، کنار خانه خدا اشک ریختی، خدا هدایتت کرد. دیگه اگه آدم با بصیرت باشه، بعضیا متأسفانه گیراییشون ضعیفه، کسی با بصیرت باشه همین کافیه، همین دوتا کافی، دوتا علامت. گفتم اشهد و انکه حجت الله، خیالم راحت شد، شما حجت خدای. اینو میگن اصلاح عقیدتی. الان شما ببینید چقدر مذهب‌های انحرافی، متاسفانه الان بهایی‌ها خیلی فعال شدن، کار میکنن رو ذهن جوان‌ها، شبکه و سایت و جزوات و مسیحیت تبشیری الان خیلی داره فعالیت میکنه. وهابی‌ها اخیراً، من توی یک خبرنامه‌ای خواندم که یک کشتی از سیدی و بولتن و مجله و کتاب‌هاشون رو که وارد کشور می‌خواسته بشه گرفتن، یک کشتی با بار بسیار، گفت نوشته بودن، یادم نیست آمارش، فراوان دارن توی کشور، شهرهای مرزی ما مخصوصا. گاهی به من زنگ میزنن جوانهای اونجا، طلبهای اونجا، خوزستان، سیستان، جاهای دیگه، خب دارن فعالیت میکنن، مسیحیت از یک طرف، وهابیت از یک طرف، بهائیت از یک سو. برای حفظ عقاید باید توجه کرد، اول اصلاح عقیدتی، باورها باید درست بشه. امام حسین هم همین کارو کرد، به مردم کوفه اول فرمود امام شناس بشید، امام شناس بشید. روز عاشورا هم وقتی سخنرانی کرد، در تمام سخنرانی ها و خطبه هایی که خواند تأکید بر این بود که منو بشناسید، منو میشناسید، میدونید من کیم. بعدم میفرمود برید از اونایی که میشناسن بپرسید، حالا خود منو شاید قبول ندارید ولی برید از 5 نفر رو معرفی کرد. فرمود اینا از اصحابن، هنوز اصحابی عده زنده بودن، سال 61 هنوز اصحاب بودن، یه عده پیر بودن. مثلا صحابی که تا اون زمان زنده باشه قاعدتا باید مثلا عمرش و سنش بالای 60 سال باشه، بالای 50 سال باشه. فرمود برید سوال کنید. چیکارش کردی آقا اینو؟ یه صلوات عنایت کنیم. فرمود برید از عباسعید بپرسید، عباسعید از اصحاب، برید از جابر ابن عبدالله انصاری بپرسید، برید از سهل ساعدی بپرسید، برید از انس ابن مالک بپرسید. اینا همه بودن، انس ابن مالک، سهل ساعدی، جابر ابن عبدالله انصاری، عباسعید. بپرسید پیغمبر منو میبوسید یا نه، میبویید یا نه، میفرمود من سیدا شباب اهل الجنه هستم یا نه، رو شانه‌اش میذاش، روی زانوش میذاش. این ارجاع میداد حضرت به صحابه. گاهی میفرمود به معاد فکر کنید، گاهی میفرمود گول دنیا نخورید. خیلی سعی کرد عقیده ها رو اصلاح کنه. یک مورد پس اصلاح عقیدتی، به قول یک آقای ابو عبدالله علیه السلام، یکی از دلایل این که تأخیر انداخت عصر تاسوعا قیام رو، خب ظاهرش قرآن خواندن و نماز خواندن و اینها بود، فرمود امشب کار داریم نماز بخونیم، ولی باطن یه چیز دیگه است. میخواست اینایی که اومدن باوراشون تقویت بشه. این یک. دوم، یه فرصتی به اونایی که هنوز هستن داده بشه، مثل هور. شاید اگه عصر تاسوعا این اتفاق میافتاد، معلوم نبود هور به پیونده به لشکر امام حسین. هور هنوز یه شب دیگه فرصت میخواست. امشب رو فرصت بدید که فردا مثل هوری هم بیاد جزو لشکر ابا عبدالله علیه السلام بشه. اصلاح عقیدتی. دوم، اصلاح رفتاری است. گاهی عقیده ها درسته، آدم قبول داره خدا پیغمبر، اما رفتارش مطابق با قرآن نیست، رفتارش مطابق با سنت نیست، مطابق با کلام ائمه نیست. خیلی ها بودن گاهی خدمت پیامبر می رسیدن، مثلا طرف مشکل نفاق داشت، می باید نگفت یا رسول الله اینی رجلون منافق. اب نداره آدم پیش یک، مگه شما پیش پزشک نمیره میگه کلی هم درد میکنه؟ مگه نمیگه پیش پزشک قلبم ناراحت؟ آدم یه معلم اخلاق پیدا کنه، آقا ببخشید اعتماد داریم به شما، من دوچار وسواسم، من دوچار گناه نگاه به نامحرمم، من دوچار غضبم، شما چه راه حلی پیشنهاد میکنی؟ یکی از آیون قم که از اعاظم است ایشون میفرمود من خیلی عصبانی میشدم، زود از کوره در میرفتم. خودشم ایشون روحانیه، عالمه، آدم خوبیست، میشناسید همه ایشونو، میگفت خیلی زود از کوره در میرفتم. گفت رفتم به یکی از بزرگان از مراجع، گفتم آقا من تنها مشکلی که تو زندگیم هست این عصبانیت، نه گناه نگاه به نامحرم دارم، نه دروغ، نه غیبت، آدم متدین مؤمن خوبی بود، عصبانی است. میگفت ایشون یه حدیثی برام خوند، یه حدیثی خواند که در اون حدیث توصیه شده به تغافل، یعنی حوادثی که میبینید بعضیاش خودتونو بزنید به این راه که ندیدید. تغافل یعنی دانسته از خطای دیگران گذاشتن. ایشون میفهمن این حدیثی که اون آقا برا من خوند مثل آب که رو آتش باشه، من عصبانیتم یه مرتبه کاهش پیدا کرد. چه اشکال داره؟ میومد خدمت پیغمبر، اومد یه شخصی گفت یا رسول الله انا رجل بخیل، انا رجل بخیل، من یه آدم بخیلیم و نعوم، خیلیم میخوابم، درد دیگه، پرخوابم، پرخواب باشم به نمازم، به عبادتم، به کارم نمیرس، من رجلی هستم بخیل و پرخواب. حضرت دعا کردن براش، فرمودن که امیدوارم هم بخلت بره هم نومت کم بشه. نوشتن بعد از مدتی سخاوتمندتر از این تو مدینه پیدا نمیشد، خوب شد و خوابش هم کاهش پیدا کرد. یه روز، حالا اینم داستان لطیفیست بگم براتون، یه زن و شوهر تو بازار میرفتن، اختلاف داشتن با هم دیگه، خیلی خوب نبودن. خانومه اول اومد پیش پیغمبر، یا رسول الله این مرد چنینه چنانه، بهانه میتراشید. مرد گفت یا رسول الله اینطور نیست. حضرت آخه یک سویم میرن به افراد اینجوری دیگه، هر کسی انتقاد از طرف مقابل میکنه. خوب که حرفاشونو دادن، پیغمبر این خانم آورد کناری، فرمود که راستشو بگو، شوهرتو نمیخوای؟ گفت آقا مشکل همینه، نمیخوامش، هر کاری میکنم تو دلم نمیره. فرمود آیا بغضشو داری؟ بدت میرزش؟ گفت آره یا رسول الله، حقش همینه، من نمیخوام ایشونو. حضرت فرمود مرد صدای زد، گفت بیا سراتون رو نزدیک هم بیارید، اووردن نزدیک هم مقابل حضرت. حضرت دست اونورا گرفت برا سرشون، اللهم الف بینهما، خدایا الفت اینا رو به دل هم بیانداز، الف بینهما، یه دعای کوچیک. رفتند. این مرد چرم دوز بود، تو بازار چرم میدوخت، کفش و این چیزا. بعد از مدت یه وقتی رسول خدا دید که این آقا داره میره، خانومش هم پشترش داره برای چرم میبره، چرما رو برد در مغازش، اومد کمک شوهرش. حضرت فرمودن خانم چجور شوهرت پیش شما؟ گفت یا رسول الله ما احب منه اندی احد، هیچ کس به اندازه این مرد پیش من دیگه محبوب نیست. دلیلش هم همینه دیگه، همکاری هم باش میکرد، داشت برای چرم میورد در من. آقا هیچ کس به حتی بچه‌ام برادرم، تموم شد. مشکل داشتن. شبی که دست فاطمه رو گذاشت تو دست امیرالمومنین، حضرت، حالا الان فرصت نیست عرض کنم ولی آدرس بدم ببینید، در منابع اومده تو بهار توی جلد 43 اونی که به ذهنم هست این اومده، 7 دعا حضرت کرد برای این زن و شوهر. چقدر خوب آدم توی خطبه های عقد، توی ازدواج هایی که صورت میگیره این دعاها رو بگه، بکنه برای زن و شوهر. 7 دعا کرد، یکیشون بود خدایا بین اینها الفت ایجاد کن، خدایا ذریهشون رو پاکیزه قرار بده، خدایا اینها رو برکت به خودشون و نسلشون بده. هست 2 سطر دعاست که مرحوم مجلسی آورده، جاهای دیگه هم آمده. خب گاهی اتفاق می افتاد، این زن و شوهر مشکل داشتن، با هم اختلاف داشتن، با یه دعای پیامبر حل شد. اون آقا پرخواب بود، بخیر بود، روزی که آمد از مردم خداحافظی کنه تو مسجد، نشست رو منبر و خداحافظی کرد و حرفاشو زد. بعد فرمود خب من دیگه نیستم در بین شما، اگه کسی کاری داره، حاجتی داره، مسئله‌ای داره بگه. یه نفر بلند شد گفت یا رسول الله انا رجل منافق، من تا حالا نفاقمو مخفی کرده بودم، من منافقم، دعا کنید نفاق من رفع بشه. چه اشکال داره؟ عبدالعظیم حسنی با اون عظمت میامد خدمت امام هادی، مینشست میگه آقا من دینمو به شما عرضه میکنم، ببینید درسته یا نه، اگه درسته ممنون، اگه اشکال داره تذکر بدید. حماد از شاگردان امام صادق بود، 2 رکعت نماز پیش امام صادق خوند، گفت آقا من نماز اینطوری میخونم. البته آقا نپسندید، اما نمازت خوب نیست، 2 رکعت حالا من میخونم تو ببین. 2 رکعت نماز امام صادق خوند، اون نگاه کرد دید نه آقا خیلی مراعات کرد. گزارش هم تو تاریخ اومده که آقا چجور خوند، چقدر بین پا فاصله گذاشت، دستشو روی ران گذاشت، چجور ایستاد، چجور سجده رفت، چجور 2 رکعت نماز کامل امام خان او تماشا کرد و از نماز خواندن امام صادق نمازش اصلاح شد. عزیزان، برادران، سرورانی که دیرتر آمدین، انشاءالله فردا شب سر 9 بیاید که وسط بحث نرسید، ما بتونیم بحث رو یک جا تحویل بدیم به شما. بحث ما امشب راجع به اصلاحاته. گفتیم یه اصلاح اصلاح عقیدتی است، اگر کسی باوراش اشکال داره. یه اصلاح اصلاح رفتاری است، اگر خلق انسان، خوی انسان، منش انسان اشکالی درش هست اصلاح بشه. و سوم اصلاح اقتصادی، اگه مال حرومی هست تو مال، اگه حق الناسی هست، اگه خمسی بده کار انسان، اگر این 3 تا اصلاح صورت گرفت این اصلاحات میشه. البته یه اصلاح 4 هم داریم که اونم در جای خود بسیار مهمه، اصلاح سیاسی. اگر حکومت ظالمی سر کاره باید برطرف بشه، برکنار بشه، عدالت بیاد. ابا عبدالله اصلاحی که کرد همین بود، میخواست حکومت ظالم رو تو جامعه کنار بزنه، بیعت با ظالم نداشته باشه. چون اگر دقت کنید جمله آخرمو، اگر از نظر ساختار سیاسی جامعه خراب باشه، اصلاح نشه، اون 3 تای دیگه هم خراب میشه، هم باورهای مردم خراب میشه، هم رفتارهای مردم، هم مسائل مالی. چون الناس روایت داریم مردم به امرا و حاکماشون شبیهن، نگاه به اونا میکنن. اصلاح سیاسی منشأ اصلاح اعتقادی و مالی و رفتاری هم هست. وقتی شام حاکمش معاویه بود، مردمش هم با بغض علی بزرگ میشه، باورشون خراب میشه. مردمش هم از نظر مالی اصلاحات بینشون، از نظر رفتاری رفتارهای نادرست از خودشون بروز میدن. وقتی حاکم شراب بخوره توقع از مردمه، یزید شراب بخوره توقع از مردمه. اصلاح اعتقادی، اصلاح رفتاری، اصلاح مالی و اصلاح سیاسی وجود مقدس ابا عبدالله فرمود من قیام کردم یک برای اصلاحات، ان اريد الا الاصلاح. خب بحث امشب ما تمام، انشاءالله شبهای آینده راجع به اهداف قیام امام حسین هر شب یه هدف رو میگیم تا انشاءالله بتونیم این بحث رو جمع جور کنیم. خدایا به همه ما توفیق اصلاح نفس، اصلاح امر آخرت، اصلاح مال، اصلاح باورها و رفتارهامون رو عنایت بفرما. شب جمعه است و شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام، امشبم شام غریبان امام حسین علیه السلام است. حادثه کربلا دو صفحه داشت، صفحه اولش تا امروز عصر تمام شد، شهادت ابا عبدالله، شهادت فرزندان، یاران، اما فصل دوم حادثه عاشورا از امشب شروع شد. سالاری و رهبری بخش دوم در واقع امام معصوم حجت خدا سید الساجدین، اما زینب کبرا عقیله بنی هاشم علیه السلام به واسطه هم بیماری امام سجاد و هم اون جنبه ها و توانمندی که اون حضرت مخصوصا نسبت به خاندان ابا عبدالله داره تو زنها، این مسئولیت بخش عمده ایش بر دوش زینب کبرا سلام الله علیه. شب سخت رو امشب زینب گذروند، کسی که هم داغ اولاد دیده، هم داغ برادر دیده، هم داغ برادرزاده دیده، خودش مادر شهیده، خودش عمه شهیده، خودش خواهر شهیده، از طرفی باید این بچه ها رو سرپرستی کنه، باید این زنها رو آرام کنه، مگه رها میکردن؟ امشب هر کسی رفته بود یه بس بدنی رو، جسدی رو در بغل گرفته بود و اشک میریخت. خیلی شب سختی گذشت بر بنی هاشم، بر زینب کبرا. بعضی از این بچه ها تو بیابون ها فرار کرده بودن، باید میرفتن اینها رو پیدا میکردن، میووردن. بعضی از این بچه های امشب آب که آزاد شد، ظرفای آب روی بردن کنار بدنهای شهداشون. خیلی مشکل بود، نه همه داغ دیده بودن. شما تصور کنید یه کسی از شما از دنیا میره، بدنش رو میبرن تو مسجدی، سردخونهی، جای امنی میگذارن، شما تو خونه اون شب تا صبح خواب نیست، دختر گریه میکنه، خواهر گریه میکنه که پدرم امشب بدنش مثلا فلان جاست. شما تصور کنید بدنهای غرق به خون مقابل چشم بچه ها، اونم چه کردن امروز عصر، چه کردن. زینب کبرا فرموده بود من میدانستم حسینم شهید میشه، اما تصور نمیکردم این همه جنایت. اسب بر این بدنها دواندن، بدنها رو پایمال سم اسبان کردن. امروز این بدنها روی زمین افتاده مقابل این بچه ها. اما بنازم به صبر زینب، جوانها، برادران، امشب نماز شبش ترک نشد، بشکست دلی شک نشسته میخواند نماز. امشب حالا نشسته هم شد نمازشو خواند، نماز شبشو امشب ترک نکرد. گاهی تو بیابونها بچه ها رو یافت، گاهی میامد کنار بدنها خانمها رو آرام میکرد، گاهی هم که فرصت میکرد خودش میامد عزاداری میکرد عقیله بنی هاشم. عزیزان شما گاهی دو روز سه روز سفرهایی که الان میرن کربلا، میدونید سه روز چهار روز کاروان آزاد باشه، فوقش ده روز شما کربلا هستی، همچی که میگن امروز عصر میخواییم بریم، عشق تو چشماتون حلقه میزن، تو اتوبوس گریه میکنید، تو خیابون گریه میکنید، شب میرید حرم گریه میکنید، تا صبح میمونی سختت از قبر حسین ده رو پونزه رو اونجا هستی، یا سه رو چهار رو سخت جدا بشی، نگاه میکنی تا چشمات سو داره، نگاه میکنی به گنبد، حسین جان یعنی میشه یه بار دیگه بیام کربلا؟ بیش از 50 سال حسین و زینب با هم بودن، شب و روز با هم بودن، با هم زندگی کردن، مگه میتونه از حسین جدا بشه؟ شما از بدن و از قبر ابا عبدالله دو سه روز میری سختت جدا بشی، میگی کاش میشد همینجا میموندم کنار حرمت حسین، مگه میتونه جدا بشه؟ خیلی سخت جدا شد عقیله بنی هاشم. فردا وقتی اعلام شد آماده حرکت بشی، آمد گودی قتلگاه، یه نگاه به بدن کرد، بدن رو زمینه، سر بالای نیزه است، اما سر ابا عبدالله داره میاد دنبال کاروان. رو کرد به داداش حسینم، برادرم، به سوی شام و کوفم، چه ظالمانه میبرن، نمیخوام برم داداش، نمیروم، ولی مرا به تازیانه میبرن. برادر بدنت میگه بمان، سرت میگه بیا. چه کنه زینب؟ همه رو سوار کرد
عقیله بنی هاشم با یه صبر ویژه‌ای همه رو سوار کرد. اما ساداد عمه جانتون اومد سوار بشه، یه نگاه کرد کنار نهر علقمه، اخی یا عباس، داداشم تو من رو سوار کردی، برخیز برخیز ببین خواهرت رو زمین مانده. علی اکبر، تو آمدی پاس و زانو تو گرفتی، عمه جان پیاده شد. راوی گفت به خدا قسم صبح 11 تو زینب تو گفتی یه قتلگاه یه روزه ای خان، دوست گریه کرد دشمن گریه کرد، فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.